یا رب العالمین. ازتون دعوت میکنم در این فرصت بخشی از سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی رو شنونده باشید.
از دنیا میخوان برن، معمولا اون روز آخر حالشون جا میاد. تجربه شده یه دو سه ساعتی حالشون خوبه، با بستگانشون صحبت میکنن، دست میزنن، یه وقت حالشون به هم میخوره و از میگن. چون معموله، نمیدونم دیدین یا نه. حضرت زهرا علیه السلام هم اینجور شد، خوش شدن، بنا کردن، کار کردن، لباس بچه هاشون شد. امیرالمومنین یه موقعی وارد منزل شد. این حاج واعظ قزوینی 90 سالش میکنه، حاج جواد سدهی 40 سال 50 سال پیش رو منبر گفته یادم. میگم امیرالمومنین وقتی سرزده وارد شد دید که از زهرا جارو دستش، اما وقتی داره حیات جارو میکنه یه دستش هم به کمرش. از درد پهلو خیلی رنج بود، از درد پهلو خیلی رنج بود. این منظره با دل مولا چه کرد؟ این همه غزوات، این همه جنگ ها، هیچی رو به زانو در نیورد امیرالمومنین، ولی شهادت حضرت زهرا علیه السلام امیرالمومنین رو به زانو آورد، برکت نماز خوند، دستشو بلند کرد، گفت خدایا صبرم بده. از خدا صبر خواست، از خدا صبر. لباس بچه هاشو شست و حیاتو جارو کرد، آماده شد. ظاهرن دیگه اوائل ظهر حضرت از دنیا رفتن، که رفتن امیرالمومنین خبر کردن. امیرالمومنین: یا علی بیا که دیگه فاطمه رو زنده نمیبینی. امیرالمومنین علیه السلام به عجله آمدن، وقتی آمدن دیدن حضرت از دنیا رفتن، پارچه روشون کشیدن و ولی وصیت نامه رو سینه شون، کاغذ باز کردن، در کتاب ها وصیت هست، در بهار اونجا ها، در اون کتابی که راجع به زهراست وصیت نامه اونجا هست. هازا ما اوست فاطمه، این وصیت نامه هست، شهادت به وحدانیت خدا میدن، شهادت به رسالت پدرم، امامت شوهرم، همه رو نمیشه. شهادت میدن بهش حق، آتش جهنم حق، سؤال نکیر منکر حق، همه رو شهادت میدن. بعد نوشت: انت اولا بی بن غیر، یا علی تو سزاورتری به من، تا تو هستی من کی رو وصی کنم؟ تقاضام اینه که غسل نی و دفن نی و کفن نی بلید، من شب غسلم دارم. اینا رو نوشت تو وصل، همه دلشون میخواد روز تشریف بشه. چی می کدوم شما؟ همه شما میگین ما رو روز تشریف کنین که رفقامون بیان. در دنیا فقط یه زنه میگه من رو شب تشریف، شب غسلم بدن، شب منو کفن کنن، شب منو به خاک بسپرد. حضرت به وصیت منشه عمل کرد. اسما میگه من آب میریختم. اسما میگه من آب میریختم، آقا بدن غسل میداد، اما یه وقت دیدم آقا دست از غسل برداشت، سر به دیوار تو خانه گذاشت، های های گریه کرد.
برا دیدن نشون تو چه کنم، من گم شده بدون تو چه کنم، شده تشنه هوای تو نفسم، به کدوم طرف برم به تو برسم، من چی بودم اگه تو مادرم نبودی، تو که بهونه وجودی، تو ای که روزه کبودی، مادر جانم چه خوب حال من کناره، فدای قلب بیقراره، کجا بیام سر مزاره. هوا دل شکسته ها شدار حسین، با تموم بی وفاییام اومدم، شب جمعه های دائما بلدم، دل تنگی ها دوباره اومده سراغم، دوباره تازه میشه داغم، ببین که خسته از فراغم. روز محشر میون عاشقات سوام کن، تو شلوغی‌ها نگام کن، به اسم کوچیکم صدام کن.
نیمروزتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم طاعت ها و عبادت هاتون مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه و ما را هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذاشته باشید انشالله. گفتگوی دیگری رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم با محوریت خصایص رفتاری بارز حضرت فاطمه زهرا سلام علیها در مبحث خضوع و بندگی در برابر خدای بزرگ، که یک میهمان ارجمند روی خط ارتباطی ما هستن، مدرس حوزه علمیه مشهد مقدس و کارشناس مذهبی. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مجتبی فرحناکی، سلام شما، روزتون بخیر باشه حاج آقا. این روز رو خدمت شما تسلیت میگم و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در کنار ما و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو هستید.
و علیکم السلام. بنده هم تسلیت عرض میکنم، اولا محضر مقدس آقامون از اتبقیت الله صاحب عزای اصلی و همه دوستان پیروان در تمام مراحل و موقعیت هایی که هستن، خداوند متعال انشاءالله که ما رو عزادار درست و حسابی حضرت قرار بده و در زمره پیروانشون انشاءالله سر بفرماد.
امید به خدا. بزرگواری، تشکر میکنم از حضورتون. آجاقا فرحناکی، اولین پرسش که از حضرت عالی میخوام بپرسم و جویا بشم پاسخش رو، خضوع و بندگی حضرت فاطمه زهرا سلام علیها در برابر خدای بزرگ بوده، چه ویژگی های این بانوی ارزشمند جهان اسلام داشتن و چگونه در زندگیشون نمود پیدا می کرده و بنابر سن و سالی که داشتن ممکنه از نظر فیزیکی و از نظر تاریخ تولد تجربه آنچنانی ایشون نداشتن، اما به خاطر عمق معنویاتی که به ارث برده بودن و در یک خانواده بزرگی پای در عرصه وجود گذاشته بودن، قطعا نسبت به دیگر انسان ها این فضیلت ها در ایشون بیشتر متبلور بوده. توضیحات شما رو میشنوید.
خواهش میکنم. اولا بسم الله الرحمن الرحیم. یادمون باشه اولا جنبه بندگی و خضوع و خشوع یه مقدمه داره و اونم معرفت، یعنی هر شناخت انسان نسبت به چیزی زیاد باشه در مقابلش خضوع و خشوعش بیشتر میشه. و چون نمیخوام خیلی وقت بگم، یک مثال زیبایی رو دم یه آقایی گفتن، یه کسی مثلا که سالتی داره میره دکتر معاینش میکنه، میگه ایشون باید سریعا عمل قلب باز بشه، بگن نه سرک تعطیل، کلیش هم در حال تعطیل شدنه. حالا میره این طرف اون طرف، یه کسی میگه من دوست دارم جای تختی برای پیدا میکنه عمل کنه، بعد که خوب میشه الحمدلله با هم دیگه دارن صحبت میکنن، شخصی از کنارشون رد میشه، سلام علیکم، علیکم السلام، بعد میگه شناختیش؟ میگیم نه. میگه یه همون دوستیمه که اون روز برای جا تخت پیدا کرد، عمل تو سریع انجام دادم، این همون بود، میدو به دنبال سرش و تشکر و دست به بوس و پیشانی به بوس و تشکر فوق‌العاده. بابا این که الان رسید یه سلام خالی کرد، میگیم وقت نمیشناختش. این که الان داری اینجور تشکر میکنه، در مقابلش کرنش میکنه، به خاطر که شناختش، این چه خدمت بزرگی براش کرده.
بله.
اگر معرفت ما هم به ذات مقدس خالق هستی پروردگار متعال زیاد باشه، خود به خود در مقابلش خضوع و خشوع میاد.
بله.
و اگر بفهمیم خدا یعنی چی، خالق یعنی چی، تمام تک تک سلول بدن ما مال اوست، فکر مال ما اوست، اگر این رو بهش برسیم دیگه در مقابلش تسلیم میشیم، خاضع و خاشع میشیم.
حاج آقا این درک خیلی هم سخته ها، یعنی
خب کار میخواد.
آره
ما تو یه نکته من یه وسط داشته باشم که نسبت ساعت مقدس بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها و معصومین علیه السلام، این رو یادمان باشه، اینو بحث سن و تجربه اینا نیست. شما میدونید دیگه، ما در قرآن کریم داریم عزیزی که به دنیا آمده، گفتن کیه؟ مریم، تو که خوب، پدرت خوب، مادرت خوب، این چیه با خودت آوردی؟ گفتن از خودش بپرسید، اشاره کردن که افعشارت، اشاره کردن که از خودش پرسید، گفتن چطوری ما با یک بچه تو گهواره صحبت کنیم؟ تو همون گهواره فرمود انی عبدالله، من بنده خدایم، آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده، و جعلنی نبی، یا نفهمیده بعدن، نفهمیده جعل فعل ماضیه، خدا من رو پیغمبر قرار داده. ببینید اون وقتی قرار اینه که با اون ذات مقدس ارتباط داشته باشیم، از ناهی او برسه، برای او کوچیک و بزار، ریز و دروش، کم سن و پرسن فرقی نداره، چون او میخواد عطا کنه. البته معلوم باشه خداوند متعال اگر یک عطای ویژه‌ای به بعضی ها میکنه، حکمت داره، حساب کتاب داره، مخصوصا راجع به حضرت بی بی که تو زیارتنامه‌شون عزیزان شنونده شاید خوندن، السلام علیک یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، خدا قبل از این که این برنامه ها باشه تو رو آزمون کرده، یعنی قبلا نشون دادن لیاقتشو دارن، لذا عنایت مستقیم بهشون شده. و لذا در علم حضرت همین بس که یه وقتی فرمودن یا ابوالحسن به شوهرشون امیرالمومنین، ادن و منی جلو بیاد، من از ماکان، ما یکون، ما و کائن، همه اون چی که هست و نیست بهت خبر بدم، از تمام این وقت اون علم و معرفت عالی خضوع و خشوع فوق‌العاده هم عنایت میکنه. لذاست که وقتی یه ذره نگاه میکنیم، همینجا باز یه پرانتز بازی شما داشته باشم عزیزان شرمنده، دقت بفرمایید، این که میگیم خضوع و بندگی، این به معنی نماز خوندن تنها نیست، اشتباه نشه. ولذا وقتی به شیطان گفتن سجده کن بر آدم، خب قرآن خوندن از دان میدونن که سجده نکرد، بعد که گفت برو بیرون دیگه اینجا وانستا، گفت خدا به من مهلت بده من یه جوری عبادتت کنم، احدی از خلقت نتونه اون جور نماز و سجده و رکوع اینا داشته باشه، فقط همین سجده بر آدم از من نخواه. خطاب رسید، من میخوام بندگی من کنی اونجوری که من میخوام، نه اونجوری که خودت میخوایی.
بابا
بندگی یعنی این که بگیم تو چی میخوایی، هر جور او خواست. لذا حضرت بی بی زهرا اطهر سلام الله علیها از یک جهت میبینیم در مقابل نابینا پوشش کامل میگیرن، اما اونجایی که حکم خدا اینه، وظیفه خدا اینه، تشویرن مسجد پشت پرده میستن، خطبه میخونن و حقایق بسیار مبهمی رو روشن میکنن. و فتنه ای رو برای افراد شنونده و آیندگان باز میکنم. یه جا لازم هست تو محراب عبادت چنان به عبادت میستن که از نظر کمیت پاهای حضرت ورم کرد، یعنی اینقدر طولانی میشه. از نظر کیفیت به گونه ایست که خداوند متعال میفرماد ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، ملائکم ببینید فاطمه در مقابل من چگونه به خضوع و خشوع استاده. بعد تو ادامش هم اینه که شما رو شاهد میگیرن که او را و شیعیان و دوستانش از آتش جهنم دور خواهم داشت. بنابراین بندگی خدا، اونجا عبادت لازمه چشم، اونجا خطبه خوندن لازمه چشم، اونجا تربیت اولاد لازمه چشم. این که من هرچی او بپسنده بپسندم، شعر نخونیم که پسندمون چرا جانان، عمل کنیم، یه میشه بندگی. ولذا همه صور مختلف رو میشه ما برش تسلیم کنیم و در تمام زوایای زندگیمون، کسبمون، کارمون، رفت آمدمون، وضعیت ظاهریمون، باطنمون، لباسمون و عقایدمون، همه رو تنظیم کنیم با خواست او. این میشه بنده که حضرت بی بی سلام الله علیها نشون دادن در بس بنده خدایان، یعنی تمام اون چرا که خدا میپسنده با جان دل پذیرفتن. و لذا سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، خدا هم بهشون مدال داده.
بسیار عالی، بسیار عالی. حاج آقا فرهنایی، که یه موضوع دیگری که وجود داره، خیلی همون ممکنه امروز روز که من و شما با هم دیگه داریم گفتگو میکنیم، آنقدر غرق در لذایز دنیوی شده باشیم که از معنویات به دور مانده باشیم و معنویات میشه گفت در بزنگاه های به خصوص خودش میریم به سمتش. اما اینکه تو امان در تمام روزها و لحظات زندگی خودمون رو با معنویات، با این سیره بسیار بسیار زیبای اهل بیت علیهم السلام پیوند بزنیم، کاری بس دشواره اما به دست آوردنی است. میخوایم قدری در ارتباط با این روش‌ها برای فهم این الگوهای بزرگ دینی به ما بگید که اصلا انگار همین امروز روز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در کنار ما دارن زیست میکنن و این کاهلی من زیاییه که درک والایی از ایشون نداشته باشم.
ممنونتون. همونطور که به نظرم در صحبت از اتالی هم میشد استفاده کرد، این درک مهمه.
بله.
ببینید الان گاهی وقتا میشه جوانی رو میبینید شکل خاصی موهای سرش رو اصلاح کرده، میپرسیم چرا؟ میگن مثل فلانی
مد شده.
نه حتی گاهی اسم میبره، مثلا آه. فلان بازیگر اینجا.
بله.
فلان. بله. مثلا ارشد فوتبالیست اینجا.
هیچ درکی نداره.
چرا؟ چون به او علاقه منده، حاضره که حتی شکل زایش هم مثل اون باشه.
احسن.
چه بسا گاهی وقتا مدام نیست، مسخرش هم شاید بکنن، بهش یه چیز هم بگن، اما چون علاقه بود داره اینا رو گذاشته کنار. من از شما یک مقداری بتونیم خودمون دوره بریامون رو با کمالاتی که اهل بیت دارن، با معارفی که میتونه ما رو برسونه به ارج و ارزش های واقعی که بشر رو میتونه رشد بده و اینها بیشترین ها رو دارا هستن. اگر به سمت و سو بریم، خانه ها همونجور که عرض کردم بر میگردیم با یه سلام علیک تنها تمام نمی کنیم، دستبوسی هم میکنیم. این میطلبه که هم پدر مادر در این زمینه تلاشی داشته باشن. من گاهی وقتا دیدم، شاید شما هم دیده باشید، مثلا فرض بفرمایید راجع به فلان شخصیت میان فیلم ساخته میشه، کتاب ها نوشته میشه، اون مخصوصا الان در زمان ما تو فضاهای هنری میشه یک شخص رو خیلی برجستش کرد، مورد علاقه کرد.
بله.
خب و بعضیشون هم خب شایستگی هایی دارن در این سالهای اخیر. خب عزیزان بزرگواری که در مسیر امنیت و خدمت به جامعه ما، شهید سلیمانی و امثال ذلک، خب اینا خود به خود محبوبیت آورده. رضا میگه بعضی از افراد هستن که شاید تو بعضی کار ندارن اما به ایشون علاقه دارن.
بله.
خب ما اگر یک برنامه پدر مادرها داشته باشن، رسانه ما داشته باشه، بیایم ببینیم زیبایی زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، اون صفا و سمیه توی خانواده، این ادبی که داشتن، رفتارشون با پیغمبر پدر چطور بوده، رفتارشون با همسر چطور بوده در مقابل ذات پروردگار. ببین همش کمال، همش زیبایی است. اگر این رو بتونیم به هنر بکشیم، چون اساسی فعلی گفتنه، حتما تأثیرش کمه، ولی اگر تو هنر زیبا توانستیم نشون بدیم که میتونه انسان به اینجاها برسه، انقدر زیبا زندگی کنه، عزیز باشه، ها اگر این کار کردیم خانه ها محبت میاد و بعدم حرکتی که در مقابل این در کنارش ایجاد میشه انشالله تعالی.
انشالله. حاج آقا فرهناکی، من تشکر میکنم از حضور شما، فیض بردیم از فرمایشات شما در این روز عزیز و محترم، و امیدوارم هممون به اساس شعورمون و درکمون یه توشه معنوی واقعا کسب بکنیم در تمام تاریخ‌های معنوی که در کشور ما وجود داره، ولادت‌ها، شهادت‌ها، وفات‌ها، همه در کنار هم
ان شاء الله. یعنی فرصتی هم بذاریم که من گاه وقتا هم تو بعضی محافل گفتم این شیرینی دادن بسیار خوب، چراغانی خیلی خوب، اما حتما معرفت افزایی کنیم.
بله.
نیستی کاری کنیم که این علاقه قلبی با شعور باشه، شعورتن ها نباشه، بعد میتونیم خیلی از مسائل دیگری که توش عقب موندیم متاسفانه انشاءالله تا یه حدی جبران کنیم.
امید به خدا. تشکر میکنم از شما، روزتون بخیر باشه. آج آقا فرهناکی، التماس دعا.
آقابت بخیر.
بزرگوارید، ارادتمند شما هستم، روزتون بخیر.
ساعت مقدس ها بیگونم صلوات عنایت کنیم.
اللهم صل على
محمد و آل محمد و
عجل فرجهم. روزتون بخیر باشه انشاءالله. خدا حافظ. یه گفتگوی دیگر رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم، بریم غرب آسیا، در فلسطین اشغالی، نوار غزه و حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای به این نوار که منجر به انفجاری در خانه‌های مسکونی شده و یه زمستان سخت رو پیش روی ساکنین نوار غزه ایجاد کرده، که از مهمترین تحولات روز 45 آتش بس هست. یک کارشناس محترم مسائل غرب آسیا دعوت ما رو پذیرفتن و میهمان این لحظه ما هستن، جناب آقای حسین آجرلو. سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، تشکر عرض میکنم ایام شهادت سیده طاهره. انشالله که همواره ما الگوی بزرگوار رو داشته باشیم در مسیر زندگیمون. در خدمت شما
انشالله. ما هم به نوبه خودمون خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. آقای دکتر آجرلو، آخرین تحولات نوار غزه پس از 45 روز آتش بس چه بوده و حالا حملات اخیر چه ابعادی داشته؟
واقعیت هم اینه که رژیم صهیونیستی همطور که پیشبینی میشد آتش بس و محملی برای بعضی از طرح خودش میدونست. البته نفس وجود همین آتش بس ضعف‌های میدانی بود که الان داره بروز و ظهور میکنه از نای رژیم سنسی، و اون طرحی که حالا اینا داشتن به عنوان اینکه باعث کوچه اجباری بشن و کل نوار غزه رو اشغال کنن، حالا دو در این قالب یک عقب نشینی جدی بود در قالب این طرح آتش بس. ولی به نظر میرسه الان اقداماتی که در رژیم سنسی انجام میده به دنبال این هستش که این آتش بس به یک مدار دائم و یک قاعده کامل تبدیل نشه. ما نقض آتش بس مثلا تو چند روز اخیر هم شاهد ترور بودیم، هم حمله منزل مسکونی در منطقه مناطقی که به اصطلاح در اختیار فلسطینیان است، و یک اقداماتی که الان بسیار داره اقدامات خطرناکی صورت میگیره در منطقه زرد هست، یعنی در مناطقی که اشغالگران در اون حضور دارن اقداماتی انجام میدن برای تخریب دائمی این منطقه و به اصطلاح تثبیت جایگاه خودشون، که این هم از طرف فلسطینی نادیده گرفته نشده و اعتراضات خودش رو از این جانب داره حماس. ما رژیم سنسی در چند روز اخیر به قدری این قاعده خودشه که هیچ آتش بسی تثبیت نشه، همون قاعده‌ای که در لبنان داره پیگیری میکنه و همینطور قاعده‌ای که در کرانه باختری هم در تقریبا این چند دهه اخیر دنبال کرده، به دنبال این هستش که یه عدم تصویری شکل بگیره که هرگاه مجددا احیا کرد خودشو بتونه اقدامات خودش انجام بده. ولی ما شاهد بودیم که دیروز حماس به شدت طرف آمریکایی رو این هشدار رو داد به طرف آمریکایی که ما دیگه شاید دیگه به آتش بس پایبند نباشیم و روند تقابلی خودمون رو آغاز کنیم، و به نظر میرسه تحولات در غزه در چند روز آینده شاید تحولاتی باشه، حالا نه در حد شکستن آتش بس، ولی احتمال این هستش که اخبار بیشتری رو از این ناحیه ما بیشتر بشنویم.
ونگای راهکار فوری هم برای حالا حمایت انسانی و کاهش این آسیب‌های ساکنین غزه هم پیش رو نیست.
واقعیت هم اینه که خب بر اساس توافق آتش بس قرار بود که روزانه مثلا چندین کانتینر با اقسام کمک ها برسه. حالا دو نوع کارشکنی انجام میشه. اولا کارشکنی اول این هستش که تقریبا یک سوم اون کمک ها الان وارد کار میشه، و نکته دوم حالا کارشکنی دوم به جای کالاهای ضروری کالاهای غیر ضروری مثلا بیشتر وارد میشه. مثلا امروز مثلا تصاویری اومد که در غزه دارن آیفون و مثلا تلفن های همراه دارن وارد دادن، در حالی که مثلا این کالای آمریکایی داره وارد میشه اونجا، بازار ایجاد کردن. و نکته اینها کارشکنیایی هستش که به نظر میرسه در جهت این باشه که همچنان مردم غزه رو دچار قحطی بکنن. یک بحثی الان وجود داره که اتفاقی که داره اتفاق میفته این هستش که اینا به دنبال این هستن که مرحله خلسلای حزب الله رو ببخشید حماس رو در یک جهتی پیش ببرن که به نوعی چون امکان این نیست که این امکان براشون نیستش، میخوان خلسلا رو به سمتی ببرن که از این مرحله عبور کنن و بحث تثبیت جایگاه اراضی رو پیش ببرن، که به نظر میرسه اینم با مقاومت حماس احتمالا روبرو میشه. ما در چند روز اخیر به خاطر اینم الان شاهد سفر تونی ولر به عنوان حاکم احتمالی آینده غزه در دوران گذار ما در مرحله آتش بس به سفر منطقه اشغالی بوده، در کرانه باختری سفری داشته. به نظر می رسه آمریکایی‌ها دنبال یه سری طرح‌های سیاسی در پشت این رویکردهای خودشون هم هستن.
بسیار عالی. آقای دکتر آجرلو تشکر میکنم از تحلیل شما و سپاس از اینکه امروز در کنار ما بودید.
انشالله که پیروز بشید. خداحافظ.
ارادتمند شما هستم. روزتون خوش. خداحافظ.
خدا